مجله خبری.
سلام، نشی سیوم و نهایی مجله خبری رادیو آزادی را روز چهارشنبه 23 مارت من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخطی اخبار این ساعت. روز بعدی ترکش های تروریستی بمبای ناترکیده در فرودگاهی بروسل پیدا شد. در شهری دوبای دامودی اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان بازداشت شد. شمار اهالی ازبکستان از مرز 31 میلیون نفر گذشت. در فرودگاه بروسل پلیس با کمک راننده تاکسی یک بمب ناترکیده را پیدا کرد. این راننده با پلیس خبر داد که تروریستان را از کدام سوراخ به فرودگاه آورده است و بعداً پلیس از روی سوراخ آخرین تروریستان مواد دیگری ترکنده و بمب ناترکیده را پیدا کرد. مطبوعات بلژیک عکس های دو نفر را نشر کرد که در این ترورها گمان بر دانسته می شوند. نخست وزیر بلژیک چارلز میشل بعد ملاقات با همتای فرانسوی اش مانوئل والز در شهر بروسل گفت:
ما می دانیم که تروریسم مرز را نمی شناسد. تلاش های سرجمعانه و هدفمندانه برای مبارزه با تروریسم باید نه تنها در همکاری با فرانسه بلکه با تمام اتحادیه اروپا براه مانده شود. چون که در حمله های اخیر ارزش های مثل دموکراسی و آزادی ها به طور وحشیانه و فاجعه بار مورد حمله قرار گرفتند.
بنا به اطلاع آخر در نتیجه سلسله ترکش های 22 مارت در فرودگاه زاونتم و ایستگاه مترو مایلبک بروسل 34 کس کشتند، نزدیک 250 نفر زخمی شدند. مسئولیت این ترکش ها را دولت اسلامی به ذمه گرفته است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری روز چهارشنبه با سفر دوروزه وارد مسکو شد. در این سفر وی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر کارهای خارجه سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. وضعیت در سوریه، دورنمای گفتوشونیت های صلحی میان نماینده های حکومتی سوریه و مخالفان که در ژنو ادامه دارد و بحران در شرق اوکراین از موضوع های اساسی این ملاقات خواهد بود. با درخواست مقامات بیشکک در شهر دوبه امارات متحده عرب، داماد اسکر آقایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان بازداشت شد. سخنگوی وزارت داخلی قرغیزستان بر رادیو آزادی گفت: مسئله استرداد عادل تویغونبایف با بیشکک حالا موردی بررسی است. تویغونبایف 50 ساله که شهروندی قزاقستان را دارد، همسری برمت اوقوی و سابق دپوتات پارلمان قرغیزستان می باشد. تویغونبایف را در قرغیزستان برای فرار از پرداخت مالیات و تقلب در پایگردی قانونی قرار دادند. سال 2013 او را در قزاقستان از روی فهرست اینترپول بازداشت کردند، ولی از تسلیمش با سبب شهروندی قزاقستان بودنش خودداری کردند. روز سه‌شنبه دادگاه در ولایت رستوف نادژدا سافچنکو را به 22 سال زندان محکوم کرد. خود همین را سازمان حقوق بشری هیومن رایتس واش اظهار داشت که حکم دادگاه سرباز اوکراینی نادژدا سافچنکو در پی محاکمه ناعادلانه صادر شده است. حامیان حقوق انسان ذکر کردند که دادگاه بیانیه‌های کلیدی حمایتگران را با پرونده همراه نمی‌کرد و قبول درخواست‌های مهم آنها را رد می‌کرد. در نتیجه وکیلان سافچنکو از امکان رد عیب‌های پیشنهاد شده محروم ماندند. حکم صادر شده اساس ندارد و نباید مورد اجرا قرار گیرد، تاکید کرد رهبری هیومن رایتس واچ در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی هیو ویلیامسون. نادژدا سافچنکو با حکم دادگاه شهری دنیتسک ولایت رستوف به 22 سال زندان و جریمه 30000 روبل محکوم شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ساکنان کوبا را به تلاش برای آینده نیک یکجا با ایالات متحده دعوت کرده، سفر تاریخی خود به این کشور را لحظه دفن باقی مانده های جنگ سرد در قاره آمریکا نامید. سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا توسط شبکه تلویزیونی پخش شد و در تالار پرزیدنت کوبا راول کاسترو نشسته بود. اوباما تاکید کرد که شهروندان نباید امیدواری بی اساس داشته باشند که همه مشکلی ها حل شدند و همچنین از نظام دموکراتی ستایش کرد. بسیاری ها فکر میکنند که من به اینجا برای دعوت ساکنان کوبا برای ویران کردن چیزی آمدم، گفت اوباما که در سخنرانیش بارها از عباره های اسپانی استفاده کرد. اما من با جوانان کوبا مراجعت میکنم که وظیفه دارند چیزی نوی رو بسازند، افزود وی. شمار اهالی ازبکستان به 31 میلیون و 532 نفر رسید. در این باره کمیته دولتی آمار این کشور خبر میدهد. به اطلاع این نهاد، تنها در سال گذشته اهالی ازبکستان بیشتر از 500,000 افزود است. ناظران مستقل میگویند آماری که مقامات اعلان میکنند از واقعیت کمی زیادتر است. بعدی مستقلیت در ازبکستان برای خطگیری سرتاسری دایر نشده است. باری آخر در این کشور در سال 1989 شمارش اهالی برگزار شده بود. و برای دریافت اخباری بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و همزمیمه رادیو آزادی برای تلفن همراه مراجعت کنید.
мавҷҳои радиои озодиро ба ёд гиред.
Аз ҳафти бегоҳ то 11 шаб ба вақти душанбе рӯи амвоҷи кӯтоҳи 25 ва 41 метр баробар ба 7475 ва 11830 кГц.
барномаҳои бомдодӣ аз соати 6 то 9 субҳ ва 3 рӯз то 11 шаб дар маҳвораҳои Азиясат
ва Хотбирд ва аз соати 3 то 5 рӯз дар маҳвораи Ямал.
пахши зинда дар интернет ва телефонҳои ҳамроҳ ozodi.tj ё ozodi.org.
бо мо бошед, пушаймон намешавед.
ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати матолиби ин бахши маҷалаи хабарӣ. баъди таркишҳои маргбори брюссел дар белгия се рӯзи мотам эълон шудааст. сомонаҳои мухолифони тоҷик аз эҳтимоли раҳоии Зарафо Раҳмонӣ аз зиндон хабар медиҳанд. дар пойгаи наврӯзӣ аспи раҳбари ширкати вавилон соҳиби ҷоиза гардид. дар белгия ба ёди қурбониҳои ҳамлаҳои хунини рӯзи 22 март дар пойтахти ин кишвар шаҳри брюссел, ки 34 кушта ва беш аз 200 захмӣ ба ҷо гузошт, се рӯзи мотам эълон шудааст. масъулияти ду таркиш дар фурудгоҳи Завентеми Брюссел ва як таркиши дигар дар истгоҳи метрои Мойлбек дар маркази пойтахти Белгияро гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ба дӯш гирифтааст. матбуоти Белгия рӯзи 23 март исми ду бомбгузори маргталабро, ки худро дар фурудгоҳ мунфаҷир карданд, нашр кард. гуфта мешавад, ки маргталабон бародарон Холид ва Брохим Албакрави буданд. як телевизиони маҳаллӣ гуфт, ки полис ин бародаронро медонист. нафари сеюме, ки ҳамроҳи онҳо дар фурудгоҳ буд, таҳти ҷустуҷӯ қарор дорад. мақомоти Белгия тадбирҳои амниятиро тақвият дода, амалиётҳои ҷустуҷӯӣ ба роҳ андохтанд. созмони тундрави давлати исломӣ, ки қаламравҳои дар Ироқу Сурия ишғол ва дар ин сарзаминҳо эълони ба ном хилофат кардааст, дар сомонааш иддао кард, ки ҳамлаҳои брюсселро сарбозони хилофат анҷом доданд. охирин таҳаллути брюссел баъди таркишҳои маргбори рӯзи 22 мартро хабарнигори радиои озодӣ дар белгия ричард ҷозвяк дар як соҳбати видеояш бо ҳамкорам тоҳири сафар чунин хулоса кард.
айни замон ҷустуҷӯи фарди севуме, ки худро натарконд, идома дорад. дар болои шаҳри брюссел чархболҳо парвоз мекунанд ва дар саросари белгия амалиёт идома дорад ва мардум ҳам кӯчиш мекунанд барои пайдо намудани афроди боқимондаи ин ҳалқаи террористӣ кӯмак кунанд. вале дигар авзо дар ин ҷо зуд ба ҳолати оддӣ бармегардад. ман дар атроф қадам задам ва дидам, ки мардум ба кор мераванд, мошин зиёд аст, вале ягона тафовут аз рӯзҳои гузашта ин аст, ки дар ҳама ҷо низомиён зиёд ҳастанд. дар назди дафтари кории мо мошинҳои зиёди низомиён ба назар мерасад, ки дар рӯзҳои маъмулӣ дар брюссел дида наметавонед.
یعنی مردم نمیترسند و مثل هر روزه به کوچه ها میبرند یا نظر به روزهای معمولی کمتر هستند؟
بله درست است که در کوچه ها مردم کمتر است، ولی نسبت به روز گذشته بسیارترند. من خودم وقتی در بیرون قدم میزدم دیدم که بسیاری از مغازه ها بازند، مردم به کار می روند، ماشین زیاده در حرکت است. به فکر من مردم صرف نظر از حمله ها ناترسانه بیرون آمدند و با وجود آن که در اضطراب هستند، ولی تعداد آنها تقریبا مثل روزهای پیشین است.
ریکارد، در برای واکنش های بین المللی و نظرها به حمله به قلب اروپا صحبت می کردی.
در واقع همه رهبران اتحادیه اروپا و بسیاری از رهبران جهان به بلژیک اظهار همدردی و همدلی کردند و گفتند که در کنار مردم بلژیک هستند. ما میدانیم این بار اول نیست که اروپا در وقت‌های اخیر مورد حمله قرار می‌گیرد. به فرانسه دو مرتبه حمله کردند و اسپانیا نیز حمله صورت گرفت. بسیاری از رهبران کشورها می‌دانند که درباره چی صحبت می‌کنند و به خصوص درباره بروسل. ما می‌دانیم که فرانسه هم برای تحقیق قضیه همراه شده است. نخست وزیر فرانسه امروز در بروسل است. ماموران اطلاعاتی و پلیس فرانسه در کنار همکارانشان از بلژیک چند هفته است برای پیدا کردن جنایتکاران عمل می کنند. تروریستانی که اینجا حمله کردند با حلقه تروریستی که ماه نوامبر به پاریس حمله کرد ارتباط داشتند. فرانسه در عموم در اینجا زیاد همکاری می کند. دیگر کشورها هم به خصوص با توجه به همکاری بلژیک و فرانسه در زمینه اطلاعاتی هم کمک می رسانند.
of the Franco-Belgian cooperation at the moment. شکل ویدیویی صحبت‌های ریچارد جوزوک خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر بروسل و هم همکارم طاهر سفر را در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. ozodi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری، سامانه‌های مربوط به مخالفین تاجیک در خارج از احتمال رهایی ظرف رحمانی، یکی از 13 عضو بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی، خبر می‌دهند. ظرف رحمانی و 12 عضو دیگری ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی از ماه سپتامبر در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان از وجود چنین معامله اظهار بی‌خبری می‌کنند، اما یک دیپلمات سازمان ملل متحد در صحبت با آزادی گفت اگر این خبر تصدیق شود، این علامت تغییر قاعده‌های بازی در تاجیکستان خواهد بود و سازمان ملل متحد از این خوشحال می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
سامانه‌های مربوط به مخالفین تاجیک در خارج با تکیه به منابع غربی خبر دادند که ظرفا خودجایه یا ظرفا رحمانی، حقوقشناس 44 ساله حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، شاید به زودی شرطاً آزاد شود. این سامانه‌ها بدون تشخیص منابع خود نوشتند که ظرفا رحمانی با توجه به وضعیت بدی سلامتیش و داشتن فرزند خردسال از بازداشت آزاد خواهد شد. بنابر این گزارش ها، مسئله رهایی ظرف رحمانی در پی ملاقات های مقامات ارشد غربی و نمایندگان سازمان های حامی حقوق بشر با مقامات بلند پایه تاجیکستان در دست بررسی حلقه های تصمیم گیرنده حکومت این کشور قرار دارد و این یگانه زن در میان 13 عضو بازداشت شده ریاست حزب نهضت اسلامی شاید به حبس خانگی گذرانده شود. یک دیپلمات بلندپایه سازمان ملل متحد در ژنو که در جریان قضیه اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی قرار دارد، روز 23 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت سازمان ملل مستقیما در مذاکرات با مقامات تاجیکستان در مسئله رهایی اعضای حزب نهضت شرکت ندارد، ولی در جریان سفری روزهای 3 تا 10 مرد گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر دیوید کی به تاجیکستان، آنها تقاضاهای خود از حکومت این کشور را در میان گذاشتند. این دیپلمات که به شرط نبردن نامش با آزادی صحبت کرد افزود یکی از این تقاضاها از دوشنبه محض رهایی ظرف رحمانی و دیگر اعضای بازداشت شده هنید بود. با گفته او، اگر این خبر راست باشد و خانم رحمانی را آزاد کنند، این یک قدم در راه عوض شدن قاعده های بازی در تاجیکستان خواهد شد و ما از این خوشحال می شویم. پایان اقتباس. با این حال مقامات انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان از وجود مذاکره های در مورد شرط های رهایی ظرف رحمانی از بازداشت اظهار بی‌خبری میکنند. وکیل از سوی دولت تعیین شده خانم رحمانی نیز میگوید چنین مسئله یا مطرح نیست و یا حداقل او از چنین مذاکره ها بی‌خبر است. ظرف رحمانی، حقوقشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با 12 عضو دیگری ریاست این حزب روز 16 سپتامبر سال 2015 بلافاصله در روز انجام عملیات ویژه علیه گروه مصالح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شد. محاکمه پرونده این 13 عضو حزب نهضت اسلامی در دادگاه عالی تاجیکستان از 9 فوریه به این سو ادامه دارد. آنها به اتهامات مختلف سر کرده از قلابی و شرکت در سازمان جنایی تا برانگیختن نزاع مذهبی و همدستی در آشوب جنرال نظرزاده عیبدار میشوند. با گفته این نزدیکان ظرف رحمانی، علیه او بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان شرکت در اتحادیه جنایتی و برانگیختن کینه و عداوت دینی عیب اعلان شده است. ظرف رحمانی 23 فوریه سال 1972 در ناحیه قمسنگری ولایت ختلان به دنیا آمده است. او مادر 4 فرزند می باشد. نزدیکان ظرف رحمانی تنها روز 4 مرد بعد قریب نیم سال بازداشتش توانستند با وی در بازداشتگاه باری اول ملاقات کنند. گلدسته جابیرو و خواهر ظرف رحمانی بعد از عیادت او گفت که ظرف رحمانی در طول این ملاقات 3.5 ساعته شکایت نداشت و تنها گفته است که از درد قلب رنج میکشد. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را به دست داشتن در آشوب مسلحانه روزهای 4-16 سپتامبر جنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر سال 2015 از جمله به همین دلیل این حزب را با روی خط سازمان های تروریستی و افراطی شامل کرد و فعالیتش را در تاجیکستان منع کرد. رهبران حزب نهضت اسلامی هر نوع دست داشتن خود در آشوب نظرزاده را رد می کنند و می گویند که این آشوب برای مقامات تنها بهانه برای بستن این حزب عمده مخالفین شد. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در نشست مطبوعاتی روز 9 مارس در دوشنبه از تعقیب و فشار به اعضای حزب نهضت اسلامی اظهار نگرانی کرده گفته بود او ضمن سفرش از حکومت خواست تا با اعضای بازداشت شده این حزب ملاقات کند، اما مقامات تاجیکستان به او اجازه چنین ملاقات را ندادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بررسی وضع در منطقه بحث‌طلبی میان ازبکستان و قرغیزستان را روز 23 مارت هم ادامه داد. در این باره به رادیوی آزادی ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی این سازمان خبر داد. نشست شورای دائمی روز 22 مارت با طلبی بیشکک شروع شد و در آن نماینده دائمی قرغیزستان امان منبتسیتوف نگرانی کشورش را از تجمع نیرو و هم ماشین‌های جنگی ازبکستان در منطقه علامت‌گذاری ناشده سرحد دولتی قرغیزستان و ازبکستان در ناحیه اقصی ولایت جلال‌آباد بیان کرد. نشست روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید و تصمیم گرفته شد که بررسی های ادامه یابد، اما سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی تا کجا می‌تواند در حل این ماجرای مرزی سهم بگیرد و افزایش این گونه نزاع‌ها به اوضاع در منطقه چه تأثیر خواهد گذاشت؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش همکارم سید قاسم قیامپور.
ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی گفت که اخیراً معاون رئیس این سازمان عربدالیان برای آشنایی با وضع در منطقه بحث‌طلبی مرز و مشورت با مقامات قرغیزستان به بیشکک سفر کرد. قرار است که او بعد بازگشت از قرغیزستان در شورای دائمی سپد حساب دهد و به بعضی مسئله ها روشنی اندازد. بیشکک میگوید که ازبکستان روز 18 مارت یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و زیرپوش و ماشین های حربی خود را در منطقه بحث‌طلبی مرزی چلس سرت جای گیر کرد. این تصمیم قرغیزستان را وادار ساخت که با فرستادن نیروهای نو حمایت آن منطقه مرز را تقویت می‌دهد. از نگاه بیشکک چلس سرد که در مرزی ولایت های جلال‌آبادی قرغیزستان و نمنگانی ازبکستان جایگیر شده است، از زمان شوروی قلمرو قرغیزستان محسوب می شود و ازبکستان حق اشغالی آن را ندارد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی خبرگزاری روسی تاس مطمئن است که نشست شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با پیشنهاد برگزاری مشورت ها میان تاشکند و بیشکک در رابطه به حل مشکلات مرزی اکتفا خواهد کرد. گپ سری آن که در وضع فعلی ازبکستان به کشور عضو سپد حمله نکرده است و از این رو به دخالت نظامی سازمان نیازی نیست، میگوید مصاحب ما. ویکتور لیتوفکین با اشاره به اظهارات رسمی تاشکند در رابطه با تشنج عذاب در مرز میگوید:
شاید ازبکستان واقعا هم به خاطر جلوگیری از ورود گروه های تروریستی در عرفه نوروز نظامیانش را به این منطقه بحث طلب وارد کرده است. فکر میکنم که ازبکستان حضور نظامیانش را در مرز با افغانستان و دیگر سمت ها نیز تقویت داده است. ما درباره حضور نظامیان ازبک در سرحد قرغیزستان بعد از آن آگاه شدیم که بیشکک صدایش را بلند کرد.
امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه هم میگوید همه جانب ها در منطقه خواستار با روح دیپلماتی حل شدن این قضیه اند.
البته همه جانب ها جانبدار صلح با روح دیپلماتی حل شدن همه قضیه ها در مسئله بحثناک در منطقه. هیچ کس نمیخواد که زیر وضعیت منطقه متشدد شود، بخصوص در همین وضعیتی که حاضر جهان قرار دارد.
الیکبیک جکشن قلوف سابق وزیر امور خارجی قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مندت سپد در حل نزاع‌های مرزی خیلی محدود است و سازمان فقط در حال تهدید واقعی به وضعیت دخالت میکند. از نگاه او نزاع‌هایی که در منطقه روی می‌دهند بیشتر با جاه طلبی رهبران و سیاستمداران یا تلاش‌های به اصطلاح نیروی سوم برای جنگ انداختن کشورها بستگی دارند. در همین حال ویکتور لیتوفکین میگوید ریشه نزاع‌های سرحدی تا حال علامت گذاری نشدنی مرزها میان کشورهای شوروی سابق است. زمان شوروی مسکو مرزهای جمهوری ها را طوری که دلش میخواست مقرر کرد و اکنون کسی از آن مرزها دست برداشتنی نیست و دعوای قلمروی به اصطلاح تاریخی هم دارند. حالا دعواهای مرزی نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در قفقاز هم موجودند، میافزاید ویکتور لیتوفکین. اما نزاع مرزی برای ازبکستان و قرغیزستان و منطقه چه پیامد خواهد داشت؟ اولا آن باعث عمیق‌تر شدن بحران دیپلماتیک میان بیشکک و تاشکند می شود. اصلا این بحران سالها باز ادامه دارد. 5-6 سال اخیر سرانی قرغیزستان و ازبکستان از مکالمه سیاسی پرهیز میکنند، میگوید الکبیک جکشنقولوف. با گفته این سیاستمدار، یگانه راه حل نزاع مکالمه است، یعنی ابتدا وزیران امور خارجه، بعدا نخست وزیرها و در نهایت رئیسان جمهوری های ازبکستان و قرغیزستان باید سر میز مذاکرات بنشینند. نزاع مرزی نه به نفع تاشکند است و نه به نفع بیشکک، با ویژه در وضع فعلی که وادی فرغانه پایبند مشکلات زیادی امنیتی و اجتماعی است و گروه های افراطی با تقویت حضورشان زیر به اصطلاح دیگ جوشانی فرغانه هیزوم می اندازند. این گروه های افرادگرای مذهبی از جمله دولت اسلامی که شهروندانی ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان در صفشان می جنگند معطل یک هشارند و تلاش میکنند که از هر نزاع در کشورهای آسیای مرکزی برای خود سود بردارند، میگوید سیاستمدار قرغیز.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است در تاجیکستان شمار خانواده هایی که برای خرید غذای کافی قدرت ندارند 46% را تشکیل می دهد. این آمار در پی یک تحقیقات بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی نیکو احوالی خانواده ها در تاجیکستان که هر سال 4 مرتبه دایر کرده می شود معین شده است. متخصصان بانک جهانی گفتند که تاثیر بحران اقتصادی، بالا روی قرب دلار و پایین روی درآمد مهاجران کاری در خوراک مردم تاجیکستان هم تاثیر گذار شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف از دوشنبه.
بانک جهانی در گزارش تازه خیش گفته است درآمد خانواده ها در تاجیکستان طی 4 ماه اخیر تا 27% کاهش یافته است. این آمار در پی تحقیقات بانک جهانی ارزیابی نیکو احوالی خانواده ها در تاجیکستان که هر سال 4 مرتبه دایر کرده می شود معین شده است. تحقیقات اخیر در مورد وضع خانواده های تاجیک از ماه نوامبر سال گذشته تا فوریه سال روان معلومات می دهد. مؤلفان این گزارش می نویسند شماری افرادی که صاحب جای کار هستند در این دوره کاهش یافته، درآمد خانواده ها از حساب پول های انتقالی مهاجران کاری نیز کاهش یافته است. در این پژوهش بانک جهانی آمده است درآمد همه قشرهای اهالی کشور به حساب میانه تا 27% کم شده است. کاهش یابی درآمد خانواده ها را مؤلفان اصلا به کم شدن حجم انتقال های پولی از خارج ربط می دهند. طی 3 ماهی که این تحقیقات فرا می گیرد، درآمد خانواده ها از حساب انتقال های پولی از خارج از 1100 سومانی قبلی تا به 775 سومانی کم شده است. مؤلفان این پژوهش می نویسند بیش از همه درآمد خانواده ها در شهرها کاهش یافته است، در حالی که ساکنان شهرنشین به 60% قشر نسبتا دارای اهالی تاجیکستان شامل می شدند. کاهش یافتن درآمد خانواده ها در تاجیکستان به گفته بانک جهانی به نیکو احوالی آنها نیز بی تاثیر نمانده است. با تاکید مؤلفان این گزارش شماره خانواده هایی که برای خرید خوراکواری مبلغ کافی دارند به یک بارگی تا به سطح 54% کاهش یافته است. به عباره دیگر در تاجیکستان 46% خانواده ها از امکان خریداری مواد کافی خوراکواری برای تهیه غذا محروم بودند. این بانک در گزارش قبلی خود شماره خانواده هایی که امکان خرید غذای کافی را نداشتند حدود 40% ارزیابی کرده بود. بانک جهانی میگوید کم شدن درآمد خانواده ها نه تنها به کمچین شدن انواع غذا در روی دسترخوان مردم باعث شده است، بلکه بسیاری از خانواده ها جهت برآورده کردن نیازهای اساسی خیش مثل خرید خوراکواری خراجات های دیگری خیش از جمله برای نگهداری تندرستی را کم کردند. در این گزارش آمده است 44% خانواده ها در تاجیکستان گفتند خراجات های خود را برای نگاه داشتن تندرستی شان کم کردند تا که برای اهل خانواده غذای کافی خریداری کنند. اما مقامات تاجیک این تحقیقات بانک جهانی را در نسبت سطح نیکو احوالی خانواده های تاجیک چندان منصفانه نمی دانند. عبدالولی قولوف رهبر ریاست امور اجتماعی و دموگرافی آژانس امور تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی روز 23 مرد گفت اصول حساب و چنکنی سطح نیکو احوالی بانک جهانی از شیوه هایی که در تاجیکستان استفاده می شود فرق می کند. این است که با تاکید این همصحبت ما نتیجه های ارزیابی این سازمان از آمارهای محلی دیده کمی دیگر است. وی افزود
هم مقایسه دلار قدید ما قدیم اشکر نمیگم مثل سال گذشته اگر نو واسه از اون که مثال بیخوب شوی پول ملی هم خیلی شدگی باشه تا 30% یا 1% گفتگی هم خیلی باها دادگی در اون یک سلده اردو نرخی کارتوشکا و نرخی روغن و نرخی بعد سوزیشواری های اینایی دیزلی و گاز و مثال همین چیزایی که اساسا هم خرجات های استعمالی احوالی داخل میشه
بنابر خلاصه بانک جهانی عامل های چون رکود اقتصاد در روسیه تا لیمیت برق در تاجیکستان به وضع زندگی مردم در کشور تاثیر میگذارند. بانک جهانی میگوید رشد قوی اقتصاد در تاجیکستان در سالهای اخیر امکان داده بود که میزان فقر در این کشور از 37% سال 2012 تا به حد 31% در آخر سال 2014 پایین بیاید. ولی وضع کنونی یعنی تاثیر منفی بحران اقتصادی بنابر ارزیابی های این نهاد بین المللی میتواند پیش راه این پیشرفت را بگیرد. بانک جهانی در پیش بینی اخیرش میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را باز هم پایین آورد و گفت در مقایسه با 6.7% سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2015 امسال این نشان دهنده همگی 4.2% را تشکیل خواهد داد. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و فراموش نکنیم که امروز ها جشن نوروز ادامه دارد. در مسابقه نوروزگاه شهر دوشنبه به مناسبت این جشن اسب رهبری شرکت موبیلی و ویلون صاحب شاه جایزه گردید. شاه جایزه اسب سفید ذات تاجیکی بعد این نتیجه گیری مسابقات به بهزاد فیض‌اللهیف نصیب دانسته شد. اسب با لقب ورس در پایگاه نوروزی 23 مرد به مره اول شده رسید. جریان این مسابقه را در نوروزگاه دوشنبه همکارم امریدین علیموف مشاهده کرد.
اسب بهزاد فیض‌اللهیف رهبری شرکت وویلون شاه جایزه پایگاه اسب دوانی نوروزی دوشنبه را نصیب صاحبش کرد. اسب بهزاد فیض‌اللهیف با لقب ورس در این پایگاه جای اول را گرفت. شاه جایزه این پایگاه اسب سفید ذاتی تاجیکی بود. غالب پایگاه اسب ورس 9 سال داشته، بار دوم است که در پایگاه اسب دوانی پیروز و صاحب شاه جایزه می شود. این اسب در پایگاه سال 2013 نیز برای صاحبش شاه جایزه آورده بود. مربی این اسب صدرالدین ستاروف میگوید
ما بسیار خوشحال شدیم که همه اسب ما مهنت ما را نسوزند، بار دوم شاه جایزه را میگیرد. همه پسر بچه خورشید ژاکی ستاروف خورشید همین اسکات ایتویش مشق میکند، همه اسب لاوشف یک دیگر کتی گفتی ارسو سلیوات سکره همه یک دیگر را میفهمند.
پایگاه اسب دوانی امروز 23 مرد در مؤسسه دولتی نوروزگاه میانی 80 اسب از ناحیه های مختلف تاجیکستان از جمله فیض‌آباد، نورآباد، رودکی، خوالنگ، بلجوان، فرخار، دوشنبه و غیره برگزار گردید. مسافه عمومی پایگاه نهایی 2200 متر را تشکیل داد. این پایگاه با تشبس شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی تاجیکستان تشکیل کرده شد. صدرالدین ستاروف، سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه میگوید
خوشبختانه تعداد دوستداران اسب‌ها من جمله اسب‌های زود تاجیکی تعداد چون سال از سال زیاد گردیده است. از ما مضمون میکنم که این اقدام را مقامات جوه مالی و حکومت دولتی در شهر دوشنبه نیز خواهد ادامه داد. در این دوران 25 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما مضمون میکنم که یک قطار انشاءات های گوناگون ورزشی در سطح بین المللی از جانب شهرداری ساخته با استفاده داده شدند و همزمان من گمان دارم که در اون اسب کاران و اون اسب پروران اون اسب دوستداران اسب ها در بازی های سطح بین المللی اشتراک خواهند نمود.
همچنین بر پایه قضاوت داوران پایگاه اسب لقبش رخش مربوط به حاجی اسماعیل پیر محمدزاده از روحانیان معروف تاجیکستان در این پایگاه جای دویم را گرفته است. برگزاری پایگاه اسب دوانی در نوروزگاه در حال است که روزی گذشته در همین میدان مسابقه گوشتی نوروزی برپا گردید که شاه جایزه این مسابقه را محمد مراد عبدالرحمنوف پهلوان معروف تاجیک به دست آورد. امریدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جشن نوروزی در تاجیکستان روز پنجشنبه 24 مرد خاتمه می‌یابند و مجله خبری هم در همین جا به آخر می‌رسد، ولی گفتارهای آزادی ادامه دارند. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.
ای آبی روان سبزه‌ای نو